هفت شب به وقت ایران است و مجله شامگاهی پیش روی شما. بله، شامگاه نهم شهریور 1400 خورشیدی است. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی که نگاهی داره به آنچه که گذشته از ابتدای روز تا این لحظه که ما در کنار شما هستیم و شمایی که انتخاب کردید تا در کنار ما باشید در رادیو فردا و سوار بر امواج خبر و تحلیل. اجازه بدید که پیش از این که به هر حال ورق بزنیم مجله شامگاهی امشب رو که حاوی مطالب بسیار متنوعی، این که مأموریت 2 ساله آمریکایی ها در افغانستان به پایان رسید، اونها ترک کردند افغانستان رو و بخشی از مجله ما به این قضیه خواهد پرداخت در کنار نگرانی ها و دغدغه های کرونایی و مسائل دیگر. بریم سراغ خبرها همراه با شاهین بشیری و برگردیم با شما ادامه بدیم این مجله شامگاهی رو درتون.
با سلام. انجمن خانواده های هواپیمای اوکراینی با انتشار اطلاعی از صدور قرار منع تعقیب برای مقامات ارشد و نهادهای نظامی جمهوری اسلامی در این پرونده خبر داده است. در این اطلاعیه گفته شده دادسرای نظامی تهران به خانواده های قربانیان خبر داده که برای دولت جمهوری اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه، وزارت دفاع و سازمان هواپیمایی کشوری قرار منع تعقیب صادر شده است. قرار منع تعقیب شامل حسین سلامی فرمانده سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه و علی عابدزاده رئیس پیشین سازمان هواپیمایی کشوری نیز می شود. بر اساس این اطلاعیه دادسرای نظامی تهران 9 نفر از افسران رده پایین و سربازان سپاه پاسداران را به عدم رعایت دستورها، بی‌دقتی و دست داشتن در شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین متهم کرده است. تا کنون مقامات جمهوری اسلامی و کشورهای مرتبط با این پرونده واکنشی به صدور قرار منع تعقیب برای نهادهای حکومتی نشان ندادند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پس از اعلام خروج کامل نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان با صدور بیانیه‌ای پایان حضور 20 ساله نظامی آمریکا در افغانستان را اعلام کرد. در این بیانیه که شامگاه دوشنبه منتشر شد، جو بایدن گفت از وزیر خارجه آمریکا خواستم به هماهنگی با شرکای بین‌المللی ادامه دهد تا مطمئن شویم هر آمریکایی، شریک افغانستان و شهروندان خارجی که می‌خواهند کشور را ترک کنند بتوانند خارج شوند. به گفته ی جو بایدن، طالبان نسبت به عبور ایمن شهروندان از مرزها تعهد داده است و دنیا آنها را در خصوص تعهداتشان مسئول می‌داند. همزمان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از بسته شدن سفارت آمریکا در کابل خبر داد و گفت مأموریت دیپلماتیک به دوحه در قطر منتقل شده و از این نمایندگی امور افغانستان از جمله نقل و انتقال پیام با گروه طالبان اداره خواهد شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح سه‌شنبه با نماینده اتحادیه اروپا درباره برجام گفتگو کرد. استفان کلمنت نماینده دائم اتحادیه اروپا در وین و یکی از اعضای تیم مذاکرات احیای برجام در پیامی توییتری گفت که با آقای گروسی درباره نشست آتی شورای حکام و برجام گفتگو کرده است. در کنار مذاکرات متوقف شده احیای برجام، تهران هنوز به سوالات آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود در 2 هفته پیش پاسخ نداده است. همچنین بنابر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از زمستان گذشته، ایران سطح همکاری و میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات اتمی خود را کاهش داده است. و خبر آخر این که بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 643 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان به 108 هزار نفر رسیده است. بر اساس آماری که مورد تایید بسیاری از کارشناسان و شماری از نهادهای حکومتی نیست، نزدیک به 8 هزار نفر در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند.
شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. و اما ورق بزنیم مجله شامگاهی امشب رو که دبیرش هانا کاویانی است، کارگردان فنیش حسن حسنی. در ادامه پایان 20 سال حضور آمریکا در افغانستان، طالبان وارد فرودگاه کابل شدند. آخرین اخبار درباره افغانستان با حمید فاطمی. ایران در آستانه ورود جهش جدید کرونا لامبدا. آخرین خبرهای کرونایی در ایران رو پی میگیریم همراه با سپیده بهکام. نگاهی خواهیم کرد به موضع‌گیری تازه وزیر امور خارجه جدید جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان درباره برجام. آقای امیر عبداللهیان گفته است ایران روی کرده به گفته او ائتلاف وقت در مذاکرات وین را نمیپذیرد. گزارشی خواهید شنید از رضا ولیزاده. همچنین خواهیم رفت به ونیز، جایی که جشنواره فیلم در اونجا برگزار میشه و دو فیلمساز زن ایرانی خارج از کشور هم در این جشنواره امسال حضور دارند، همراه با شهرام میریم. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در کنار شما هستیم تا بریم سراغ افغانستان، کشور همسایه ایران که امروز شاهد اتفاقات تازه‌ای بود که شاید به نوعی بشه گفت برگ تازه‌ای در تاریخ سیاسی و اجتماعی، تاریخ حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان ورق خورد با خروج نیروهای آمریکایی و شادمانی که به دنبال اون طالبان در فرودگاه کابل داشتند و شادمانی که از شب گذشته البته در افغانستان آغاز شده بود به این مناسبت. اما همزمان با این اتفاقات شاهد این هستیم که خبرهایی هم از درگیری‌های میرسه در پنجشیر. در گذشته هم نیروهایی که میگفتند خواستار مقاومت در برابر به هر حال حرکت طالبان هستند، از این گفته بودند که به هر حال به این مقاومت ادامه میدن. حمید فاطمی با ماست تا بیشتر برای ما بگه که چه خبرهایی از این درگیری‌ها رسیده و البته قطعا با آقای فاطمی یک نگاهی هم می‌کنیم به آنچه که از صبح امروز شاهد بودیم در کابل. آقای فاطمی، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
بله آقای زرقومی، در حالی که شامگاه دوشنبه آخرین هواپیمای آمریکایی از افغانستان خارج شد و افراد طالبان کنترل فرودگاه کابل رو در دست گرفتن، گزارش‌های امروز از حمله طالبان به پنجشیر منتشر شده، مبنی بر اینکه نیروهای طالبان روز دوشنبه از چند جهت به پنجشیر حمله کردند، اما نیروهای مقاومت حملات گروه طالبان رو دفع و مهار کردند. بر اساس گزارش‌ها در این درگیری‌ها دست کم 7 نفر ظاهراً از اعضای طالبان کشته شدند و این درگیری‌ها به طور پراکنده ادامه داره. احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود جبهه مقاومتی در پنجشیر تشکیل داده. پنجشیر تنها منطقه افغانستانه که هنوز به تصرف طالبان در نیومده، ولی احمد شاه مسعود گفته بود که ترجیح میده با مذاکره مسئله پنجشیر رو حل کنه و گروه طالبان هم گفته بود که مسئله پنجشیر رو با گفتگو حل میکنه و حتی نمایندگان طالبان و احمد مسعود دیدارهایی هم داشتن، ولی به هر حال امروز یه چنین گزارش‌هایی از درگیری در پنجشیر رسیده و منتظریم ببینیم که جزئیات بیشتری در این باره چه خواهد بود. آقای زرامی.
بله آقای فاطمی، اجازه بدید که یک نگاهی هم بکنیم به حرف‌هایی که به هر حال دیپلمات‌های خارجی زدن، از جمله وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، وزیر خارجه آلمان، و اینکه چه انتظاراتی از طالبان وجود داره. حتی من دیدم که بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی هم واکنش نشون دادن. سفیر سابق ایران در افغانستان، او هم گفته بود که جامعه افغانستان طالبان رو نمیپذیره.
آقای زرگامی، این مسئله ارتباط با طالبان و اینکه به چه صورت خواهد بود، خب جای مهمی داره الان در بین کشورهای غربی هم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که طالبان تعهد کردند که به گروه‌های به گفته او تروریستی از جمله القاعده و داعش خراسان اجازه ندهند که از خاک افغانستان عملیاتی علیه آمریکا و متحدانش انجام بده. آقای بلینکن گفت ما طالبان رو در مقابل این تعهد مسئول میدونیم، ولی این به معنی اتکا به طالبان نیست، بلکه خودمون یعنی خود آمریکا هوشیار باقی میمونیم و خطرات رو رصد میکنیم و توانایی بالای ضد تروریسم در منطقه حفظ میکنیم برای خونسا کردن خطرات در صورت لزوم. آقای بلینکن همچنین گفتش که هر گونه رابطه ای بین آمریکا با دولتی به رهبری طالبان تنها بر یک اصل استوار خواهد بود و اون هم منافع ملی حیاتی آمریکاست، و همچنین خواستار آزادی یک شهروند آمریکایی شد که از ژانویه 2020 به گروگان گرفته شده به اسم مارک فریریش. در مورد کمک‌های بشردوستانه آقای بلینکن گفت که ما این کمک‌ها رو به مردم افغانستان ادامه میدیم، چون میلیون‌ها نفر در افغانستان با گرسنگی و حتی خطر قحطی روبرو هستند. بیماری کووید 19 لطمات زیادی زده به افغانستان و ما به کمک‌ها ادامه میدیم، اما گفته است که با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه طالبان این کمک‌ها به دولت طالبان تحویل داده نخواهد شد، بلکه از طریق سازمان‌های مستقل مثل سازمان ملل و NGO ها توزیع میشه، و گفته است انتظار داریم که طالبان و هیچ گروه دیگری مانع این تلاش‌ها نشن. وزیر خارجه آلمان هایکو ماس هم روز سه‌شنبه در اسلام آباد با همتای پاکستانی شاه محمود قریشی ملاقات کرد، باز در مورد وضعیت افغانستان، و گفتش که اینکه طالبان دولت جدیدی اگر میخوان تشکیل بدهند شکل این دولت چگونه خواهد بود به ما نشون میده که آیا درخواست ما مبنی بر فراگیر بودن چنین دولتی انجام خواهد گرفت یا نه. آقای ماس همچنین گفتش که طالبان قول دادن که مانع خروج افغان‌ها از افغانستان نشوند و آلمان آماده است که به محض اینکه عملیاتی شد دوباره فرودگاه کابل به ادامه بده به خارج کردن کسانی که مایل هستند از افغانستان خارج بشوند، در صورتی که طالبان مانع این کار نشوند.
بله، سپاسگزارم حمید فاطمی که با ما بودید و نگاهی کردیم به آخرین اخبار در ارتباط با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پس از دو دهه، و اینکه به هر حال شرایطی که در افغانستان میگذره شرایط به توصیف برخی از ناظران شکننده است. تجمعهایی هم برگزار شده، از جمله اینکه افغانها در دهلی نو مقابل دفتر سازمان ملل متحد تجمع کردند. سازمان عفو بین الملل خواستار پاسخگویی ایالات متحده آمریکا شده درباره کشته شدگان حمله هواپیمای بدون سرنشین که گفته شده بود که 10 عضو یک خانواده از جمله کودک بر اثر این عملیات کشته شدند، و از طرف دیگه به هر حال بسیاری از رسانه‌های بین المللی و حتی در داخل ایران روزنامه‌ها واکنش نشون دادند به روی کار اومدن طالبان، خروج نیروهای آمریکایی و بسیاری مسائل دیگر. اما بشنویم نظر شفیق همدم، مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان رو درباره حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان و آینده پیشروی این کشور.
لازم است که حضور گسترده تر از حضور نظامی ببینه و پایانی حضور 20 ساله را از تمام ابعادش ببینیم، حداقل از سی بودش. بود از دید امریکایی ها که امریکایی ها بالخصوص حکومت امریکا یک موافقت می نامه و میگه که جنگ 20 ساله خود در افغانستان پایان بخشید. از دید طالبا که طالبا میگن که ما تانستیم که بعد از 20 سال امریکا را شکست داده و افغانستان آزاد بسازید. و از دید مردم افغانستان، که مردم افغانستان یک سوال بسیار بزرگ دارند که بعد از 20 سال، بعد از همه قربانی و شهادت و بعد از همه مصارف و این روزهای دشوار 20 سال بالاخره نتیجه چی شد؟ آیا 20 سال بعد پس ما و 20 سال قبل برگشتیم؟ پس گفته میتونم که در صورت کلی از ابعاد مختلف و یا هم از دیده امریکایی‌ها و طالب‌ها و مردم افغانستان و حتی ملت امریکا دیدگاه‌ها متفاوت است و مشکل است که آدم دید واحد پیدا کنه و بگه که این جنگ به نفع امریکا بود یا به ضرر امریکا. دستاوردها تنها منحصر به حقوق زنان نمیشه. قانون اساسی افغانستان، نهادهای دموکراسی افغانستان، ساختارهای غیر نظامی افغانستان، خدمات ملکی، همه چیزا موارد است که زیربناهای افغانستان که بدون شک امریکا را است، این را با خود نبرده. این ارزش ها و این زیربناها در افغانستان برای مردم افغانستان باقی مانده. حتی تمام امکانات و تجهیزات نظامی و تسهیلات نظامی که به ده ها و ده ها میلیارد دلار ارزش داره فعلا در افغانستان به مردم افغانستان مانده. از این رو حفظ اینا به معنی حفظ ارزش ها، حفظ بیت المال و حفظ منافع ملی، منافع بزرگ افغانستان است. امریکا دیگه در افغانستان حضور نداره، غرب در افغانستان حضور نداره و این ارزش ها هیچ ربطی دیگه به امریکا و غربی ها نمیگیره. مسئولیت مردم افغانستان مسئولیت طالب است که ولو حتی اگر بعض از این ارزش ها مغایر با دیدگاه‌هایشان است، تا زمانی که واقعا حکومت افغانستان ایجاد میشه خلای سیاسی و خلای مشروعیت پر میشه، تا اون زمان از این ارزش ها تا میتونن دفاع کنن و حفظش کنن.
بله، شفیق همدم بود، مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان. اما خروج آمریکا از افغانستان به رغم استقبال جمهوری اسلامی ایران چه پیامد اقتصادی برای نظام حاکم بر ایران خواهد داشت؟ بشنوید از طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان.
ایران از حالت قبلی در افغانستان استفاده های زیادی کرد، خصوصا استفاده اقتصادی، به خاطر که ایران به طرف افغانستان تا سال 4 میلیارد دلار صادرات داشت، صادرات نفت، صادرات خوراک، صادرات مواد ساخت و پلاستیک و بعضی وقت شاید هم ادویه، و بهای همه این صادرات ایرانی از طرف افغانستان به دلار پرداخت می شد. و در حقیقت افغانستان تا دو هفته قبل یک منبع واردات دلار بود برای ایران، در حالی که ایران به دلار احتیاج بسیار زیاد داشت و امروز این دیگر امکان ندارد فعلا، و افغانستان حتی دلار بانک مرکزیش هم در آمریکا منجمد شده و طالبان هم پولی ندارند و بانک ها هم مسدود هستند و تاجران افغانی اگر پولی داشته باشند در خارج افغانستان که بتوانند بعضی چیزها را خریداری کنند و به افغانستان بفرستند، امکانش هست، ولی راه های اقتصادی و اگر تعزیرات و تحریم ها احیا شود برای این کار هم مشکل می شود. در عین حال طالبان باید یک حکومتی در میان بیاورند در افغانستان که نا طالبان در اونجا پذیرفته شوند و زنان در اونجا پذیرفته شوند، تا اینکه مشروعیت بین‌المللی کسب کنند و بتوانند که تغییرات اقتصادی را از افغانستان، تغییرات اقتصادی غرب روی افغانستان گذاشته نشود. در اون صورت وضع بهتر می شود و ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در آمریکا است و کمک های بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی پول هم جاری می شود.
طارق فرهادی بود، مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان. به این ترتیب فصل افغانستان رو میبندیم، اما مجله شامگاهی ادامه داره. برسیم به فصل کرونا در ایران که در آستانه ورود جهش جدید کرونا لامبدا همچنان مسئله واکسیناسیون محور توجه. به علاوه این که بسیاری میپرسند با توجه به اینکه کشورهای همسایه ایران همه واکسینه شدند، مسئولان ایرانی چه اقداماتی رو انجام دادند برای آنچه که در راه است؟ بشنویم از سپیده بهکام و تازه‌ترین‌های کرونا.
آمار مرگ و میر و شمار بیماران مبتلا به کرونا در ایران هر روز رو به افزایش است. روز سه‌شنبه 9 شهریور نیز وزارت بهداشت ایران از مرگ 643 نفر و شناسایی 31319 بیمار جدید طی 24 ساعت خبر داد. این آمارها البته با تردیدهای جدی روبروست و کارشناسان آمارهای واقعی را 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی برآورد کردند. حالا اما گفته شده که مرگ و میرها به لحاظ ابتلای بیماران کرونایی به قارچ سیاه را هم باید به عدد مرگ و میرها افزود. صالح محبی، پزشک فوق تخصص گوش و حلق و بینی در بیمارستان رسول اکرم تهران، گفته است که 30% مبتلایان به قارچ سیاه که به دلیل ابتلا به کرونا دچار این بیماری شده اند، به خاطر درگیری مغز با این بیماری عفونی جان خود را از دست می دهند. عفونت قارچ سیاه که پیش از این در هند نیز شایع شده بود، یک بیماری قارچی نادر اما خطرناک است که به بینی، چشم، ریه و گاهی مغز آسیب می‌رساند. میزان مرگ و میر در مبتلایان به قارچ سیاه بالاست و در مواردی پزشکان مجبور می‌شوند چشم فرد مبتلا به قارچ سیاه را تخلیه کنند. در چنین شرایطی مدت هاست رسانه‌های داخل ایران گزارش‌هایی از کمبود دارو، سرم و اکسیژن منتشر می‌کنند که جان بیماران را به شکل جدی با تهدید مواجه کرده است. بنابر این گزارش‌ها کمبود داروهای کرونا از جمله رمدسیویر موجب ایجاد صف‌های طولانی مقابل داروخانه‌های دولتی در تهران و ایجاد بازار سیاه برای تهیه این داروها شده است. با این وجود روز سه‌شنبه نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران، گفته که کمبود سرم، دارو و اکسیژن وجود ندارد، اما تاکید کرده که ذخیره واکسن در معاونت‌های بهداشتی رو به اتمام است. هرچند از حدود یک هفته پیش روند واکسیناسیون در ایران شتاب بیشتری گرفته، اما همچنان سرعت واکسیناسیون در ایران به نقطه قابل قبولی نرسیده است. از سوی دیگر، در حالی که هر روز خبرگزاری ها از ورود محموله جدید واکسن به ایران توسط هلال احمر گزارش می دهند، خبرهای زیادی از اختلال در روند واکسیناسیون در بسیاری از شهرها از جمله تهران منتشر می شود. به عنوان نمونه، در ویدیویی که خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه منتشر کرده، نشان داده شده که حدود 8:30 صبح سه‌شنبه مسئولان یکی از مراکز واکسیناسیون در تهران به مردم اعلام می کنند که واکسن تمام شده و از آنها می خواهند فردا مراجعه کنند. این در حالی است که به گفته این خبرگزاری روز پیش از آن هم ساعت 2 بعد از ظهر همین اتفاق تکرار شده است. یا در تبریز، سیمین یادزاده، مدیر پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی این شهر، اعلام کرده که به دلیل نبود واکسن از 4 روز پیش تزریق دوز نخست واکسن کرونا هم متوقف شده. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان اگر واکسیناسیون به اندازه کافی انجام نشود، وقوع خیز 6 کرونا با گونه دلتا یا گونه دیگر آن لامدا دور از انتظار نیست. به علاوه مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفته است که هنوز لازم است تا ببینیم اتفاقاتی که در تعطیلات 6 روزه، تجمعات ماه محرم و مسافرت‌ها افتاده چه تأثیری بر روند بستری و ابتلا به کرونا گذاشته است. این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته از آنجایی که شواهدی از افزایش مراجعات سرپایی مشاهده شده، اگر این موضوع ادامه دار باشد، در هفته‌های آینده بستری در بیمارستان و شمار مرگ روزانه ممکن است اوج بگیرد. با اینکه تاکید کارشناسان بر تسریع روند واکسیناسیون برای کنترل بیماری و جلوگیری از خیزهای بعدی کرونا است، اما تا روز سه‌شنبه 9 شهریور ماه در ایران تنها 8,700,000 نفر موفق به دریافت هر 2 دوز واکسن کرونا شدند.
سویده بهکام بود. در همین ارتباط بشنویم از دکتر سیروس میرزایی، سخنران نشست مطبوعاتی بحران کرونا در ایران که در وین برگزار شده بود.
2 تا از هدف‌های اصلی این کنفرانس مطبوعاتی به این ترتیبه که اولا جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که با مظلوم نمایی در جامعه بین‌المللی مطرح کنه که تحریم‌ها باعث شدن که این فاجعه به این بزرگی، این فاجعه بشری به این بزرگی در ایران اتفاق بیفته، کشته های بیشتر از کشته های زمان جنگ، کشته های بیشتر از اعدام های سال های 67 در ایران انجام بشه. ولی این دقیقاً به این خاطر نیست. در درجه اول سوء مدیریتی، پنهانکاری مسئولین جمهوری اسلامی و ممنوعیت وارد کردن واکسن هایی که تأثیرشون ثابت شده بوده از طریق شخص آقای علی خامنه‌ای باعث و دلیل در درجه اول این فاجعه هستند. و هدف دوم این استش که نشون بدیم که کادر پزشکی ایران تمام کارهایی رو که میتونستن انجام بدن انجام دادن و الان دیگه به قول ضرب المثلمون دیگه کفگیرشون به تهدید خورده و احتیاج به کمک از خارج دارن. بدون کمک از همکاران از خارج نمیشود در هفته های آینده کشتار مردم رو به این صورتی که در حال حاضر هست ازش جلوگیری کرد. و پزشکان بدون مرز حاضر هستن بیان کمک کنن، ولی بایستی از طریق دولت ایران از این سازمان ها خواسته بشه و به اونها اجازه داده بشه که وارد میدون بشن. بدون خواست و اجازه از طرف دولت ایران اینها هیچ اقدامی نمیتونن بکنن، حتی اگر که ما از اینجا باشون تماس بگیریم. ولی کاری که جامعه مدنی خارج از کشور میتونه بکنه اینه که به محض اینکه اینا وارد میدان شدن، ما کمک‌های مالی به این سازمان‌ها که مورد اطمینان ما هستن بدیم تا بتونن وسایلی که لازم دارن، واکسن‌هایی که لازم دارن، داروهایی که لازم دارن تهیه کنن.
دکتر سیروس میرزایی بود از نشست مطبوعاتی بحران کرونا در ایران که در وین برگزار شده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی ایران در اولین موضع‌گیری خودش درباره احیای برجام گفته ایران روی کرده به گفته او اتلاف وقت در مذاکرات وین رو نمیپذیره. گزارش رو بشنوی درباره همین موضوع از رضا ولیزاده.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید ایران با حضور در برنامه گفتگوی خبری شبکه دوم ایران گفت که مذاکرات وین باید دستاورد ملموسی داشته باشد و مجلس و دولت جمهوری اسلامی در این مذاکرات به دنبال کسب حقوق حد اکثری ملت ایران هستند. به گفته او ایران انتظار دارد طرف مقابل اتلاف وقت نکند، زیرا کسی آن را نمیپذیرد. آنچه حسین امیر عبداللهیان از آن به عنوان اتلاف وقت نام میبرد موضوعی است که از قضا طرفهای اروپایی برجام و همچنین آمریکا نیز بر جلوگیری از آن تاکید دارند. از جمله روز جمعه 5 شهریور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با آقای امیر عبداللهیان بر اهمیت اثرگیری فوری مذاکرات هسته ایران و قدرت‌های جهانی تاکید کرده بود. وزارت خارجه روسیه نیز روز 5 گذشته اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر جدید امور خارجه ایران خواستار اثرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین پایتخت اتریش شده است. پس از این تماس وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای تصریح کرد که طرف ایرانی با خواست روسیه برای اثرگیری مذاکرات با جدیت برخورد کرد. آمریکا پیش از این ابراز نگرانی کرده بود که دولت جدید ایران با موضعی تندتر به مذاکرات وین بازگردد که در این صورت پر کردن شکاف‌ها دشوار خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در حالی از نپذیرفتن رویکرد ائتلاف وقت از سوی دیگر طرف‌های غربی برجام می‌گوید که علاوه بر اروپا، ایالات متحده نیز در ماه‌های گذشته برای بازگشت به میز مذاکره اعلام آمادگی کرده است. از جمله رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده اصلی آمریکا برای احیای برجام که 3 شهریور در گفتگوی اختصاصی به رادیو فردا گفت:
راستش ما نمیدونیم که آیا با بازگشت آمریکا به برجام نیت ایران بازگشت به تعهداتش در برجام هست یا خیر. اما اونچه میبینیم اینه که اگر این نیت ایران هست، نیت ما هم هست و میتونه خیلی زود مورد مذاکره قرار بگیره تا هر دو به تعهداتمون برگردیم. آمریکا تحریم‌هایی رو که در تناقض با برجام برمی‌داره و ایران بر مبنای برجام گام‌های هسته‌ای رو که برداشته برمی‌گردونه. ما نمیدونیم. اون چه میبینیم اینه که همچنان دستیابی به اون ممکنه اگر ایران بخواد به اون دست پیدا کنه، و به محض اینکه ایران آماده بازگشت به وین برای به نتیجه رساندن این گفتگوها باشه، ما هم آماده انجام اون هستیم. اما ما تا زمانی که از ایران درباره موضعش نشنویم پاسخ به این سوال رو نمیدیم.
رابرت مالی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از یک نگرانی گفت، نگرانی از اینکه شاید امروز ایران به گفته او درگیر یک محاسبه اشتباه است و فکر می‌کند با پیشبرد برنامه هسته‌ای خود و افزایش فعالیت‌های هسته‌ای می‌تواند فراتر از بازگشت به برجام از آمریکا امتیاز بگیرد. در یک کلام رابرت مالی نماینده آمریکا در مذاکرات احیای برجام می‌گوید اگر ایران به دنبال امتیاز بیشتر باشد، آمریکا هم در پی امتیاز بیشتر خواهد بود و ایالات متحده تا ابد نمیتواند برای بازگشت به میز مذاکره صبر کند. هنوز زمان مشخصی برای دور بعدی مذاکرات احیای برجام تعیین نشده است، اما زمان این مذاکرات هر وقت که باشد حکم رونمایی از استراتژی دولت ابراهیم رئیسی و مجموعه حاکمیت یک دست شده جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای و سیاست خارجی ایران را خواهد داشت. استراتژی که شاید بخشی از آن را بتوان پیشاپیش در انتخاب رئیس جدید سازمان انرژی اتمی از سوی ابراهیم رئیسی باز شناخت. ابراهیم رئیسی روز یک شنبه هفتم شهریور محمد اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی که فاقد تحصیلات و سوابق کاری مرتبط با انرژی هسته‌ای است، را به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب کرد.
و در پایان همراه با شهرام میریان میشیم به 78مین جشنواره فیلم ونیز میریم، در کنار شیرین نشاط و آنا لیلی امیرپور.
جشنواره ونیز قدیمی ترین رویداد سینمایی و یکی از بزرگترین فستیوال‌های فیلم در دنیاست که در ردیف جشنواره‌های مانند کن در فرانسه و برلین در آلمان قرار دارد. امسال برای نخستین بار طی 9 سال اخیر هیچ فیلمی از سینمای ایران به بخش رسمی جشنواره ونیز راه نیافته. با این حال اما در بخش مسابقه امسال 21 فیلم از چند کشور دنیا برای کسب جایزه شیر طلایی با یکدیگر رقابت می‌کنند که یکی از آنها ساخته آنا لیلی امیرپور کارگردان ساکن آمریکاست. مونالیزا و ماه خونین نام فیلم این هنرمند است که داستانش درباره دختری است با قدرت‌های غیر عادی. بخش افق‌های ویژه فستیوال ونیز هم امسال با فیلم سرزمین رویاها ساخته شیرین نشاط، دیگر هنرمند ساکن آمریکا، شروع به کار می‌کند. داستان این فیلم درباره یک زن ایرانی است که در اداره سرشماری یکی از ایالت‌های آمریکا کار می‌کند و موظف است ضمن پرسش‌های همیشگی در پایان سؤالی هم درباره آخرین خواب و یا کابوس فرد پرسش شونده مطرح کند. شیرین نشاط فیلم سرزمین رویاها را همراه با همسرش شجاع آذری ساخته و در گفتگو با رادیو فردا از اینکه تازه ترین فیلمش به جشنواره ونیز راه یافته ابراز خرسندی کرده.
اول اینکه خب یه افتخار خیلی بزرگیه امسال به خاطر اینکه رقابت خیلی زیادی بود در فستیوالا، و اینکه فکر کنم برای تماشاچی‌ها این کار خیلی خیلی متفاوته از یه طرف، ولی نشون میده که اون راهی که من داشتم طی می‌کردم همطوری داره ادامه پیدا می‌کنه. اولا سرزمین رویاها، این فیلمو ما هنوز با بودجه خیلی کمی درست کردیم، در دشواری خیلی کووید درستش کردیم، و اینکه می‌دونی یه مقدار خیلی زیادی اگر زنانی بدون مردان رابطه داشت به ایران و کودتای سال 32، این فیلم هم همینطوری یه ربطی داره به ایران، ولی در ضمن ربط زیادی هم داره به امریکا. بنابراین هنوز مسائل تاریخی توش هست، ولی خب خیلی شاعرانه و احساساتی داستان گفته شده، و تنها چیزی میشه گفت که سرزمین رویاها توش طنز هست. و خب برای من خیلی جالبه که ببینیم حالا در این فستیوال چه نوع عکس‌العمل این کار خواهد گرفت، ولی خیلی من خوشحالم. تنها چیزی که میذارم اضافه بکنم نظرم اینه که تو زمانی که ما زندگی میکنیم به خصوص این دو سال آخر از چه طرف واقعا مشکل آدم فکر کارهای هنری کردن و اینکه اصلا جایی داشته باشه در این بحرانی هایی که ما داریم میگذرونیم، حالا امروز افغانستان، تو ایران مسئله داریم، تو امریکا مسئله زیادی هست، ولی از یه طرف فکر میکنم ما حتی بیشتر از همیشه احتیاج به کارهای هنری داریم، کارهایی که فقط برای وقت گذروندن نیست ولی برای فکر کردن. و اینکه من امیدوارم که این فیلم سرزمین رویاها یک اثری باشه که راجبش صحبت بشه، موقعیت ماها رو در خارج از ایران بیان کنه و همطور که زنان بدون مردان یه مسئله خیلی زیادی رو جلوی صحبت آورد، امیدوارم این هم با کار با ارزشی باشه. ولی خب فیلم باعث شد که زمان خیلی سختی رو بگذرونم منتها با کار هنری.
شیرین نشاط برای نخستین بار 12 سال پیش هم با فیلم بلندش به نام زنان بدون مردان در جشنواره ونیز شرکت کرد و برنده جایزه شیر نقره‌ای شد. فیلم زالاوا ساخته ارسلان امیری تنها فیلم از سینمای ایران است که به بخش مستقل هفته منتقدان فستیوال ونیز راه یافته. در ضمن شهرام مکری سینماگر ایرانی هم یکی از 5 داور بخش افق‌های این جشنواره است. در 78th جشنواره ونیز قرار است سهرا کریمی فیلمساز سرشناس افغان هم درباره شرایط نابسامان مردم افغانستان و فرهنگ و هنر کشورش در دوران طالبان سخنرانی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که با ما و این مجله شامگاهی همراه بودید. شبتون خوش. جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. روزانه چند دعوا در کوچه و خیابان میبینید؟ چقدر در اخبار حوادث از جراحت و قتل در نزاهای خیابانی یا دعواهای خانوادگی و درگیری‌های همسایه‌ها می‌خوانید؟ چند سال پیش بود که مؤسسه گالوب ایرانیان را عصبانی‌ترین ملت جهان معرفی کرد، به ترتیب ایران، عراق و سودان جنوبی. در این گزارش که با مطالعه وضعیت 142 کشور جهان تنظیم شده بود، مردم ایران با 50% جمعیت عصبانی‌ترین مردم دنیا معرفی شده بودند. هرچند همان موقع هم مقامات رسمی جمهوری اسلامی این گزارش را درست ندانستند، اما بعضی نماینده‌های مجلس از جمله پروانه سلحشوری با تأیید گزارش گالوب از داده‌ها و مشاهدات داخل کشور هم گفتند. خانم سلحشوری همان موقع فقر و بیکاری و مشکلات معیشتی در ایران را عامل فقدان آنچه نشاط اجتماعی می‌خواند دانست و گفت ایران رتبه اول خشونت اجتماعی در جهان را دارد. همین سال گذشته تنها از آغاز سال تا دی ماه حدود 90,000 پرونده نزاع و دعوای خیابانی در پزشکی قانونی تهران به ثبت رسید. در تحلیل اینکه چرا این حجم از خشم و عصبانیت در جامعه ایران وجود دارد، دلایل زیادی برشمرده شده است. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کنیم. اعتراض‌های سرکوب شده. شهروندانی که جان به لب رسیدند و حق و فرصت اعتراض هم ندارند. هرچند سرکوب و کنترل و کشتن شهروندان معترض در خیابان که همه در سالهای اخیر اتفاق افتاده، از نگاه حسین قاضیان جامعه شناس تنها شکل و شیوه سرکوب و کشتن در جمهوری اسلامی نیست. او از سرکوبی وسیع‌تر و هر روزه در ایران سخن میگوید.
مسئله اینجاست که نوع سرکوب جمهوری اسلامی فقط کشتن در خیابان و با تیر نیست، چون یک نوع کشتن فراگیر اجتماعی فرهنگی هم همراهش هست که به تدریج روح و منش و شخصیت آدم‌ها رو می‌کشه از طریق استیلایی که بر زندگی معمولی و روزمره داره، یعنی از کار و تحصیل گرفته تا زندگی خصوصی خانوادگی، همه اینا زیر اون کنترل هست کم یا بیش، و افراد شروع میکنن خودشون رو تطبیق دادن و توی این تطبیق دادن در یه جاهایی ناچار میشن بخشی از زندگیشون و عقایدشون و رفتارشون رو سانسور کنن و به شکل کامل در جامعه ظاهر نمیشن، بیش از خیلی از جامعه ها. بنابراین وقتی از این کنترل و سانسور صحبت میکنیم، ممکنه این یکی از جنبه‌های واکنش باشه.
با این حال این جامعه شناس معتقد است اعتراض‌های سرکوب شده در جامعه اثر یکسانی به جا نخواهند گذاشت. به گفته او این وضعیت بر گروه‌های مختلف اجتماعی اثر متفاوتی دارد.
اعتراضات توی جهان همه به یک شکل اتفاق نمی‌افته. ما با خبریم که در جهان داره چنین اتفاقی میفته، ولی جهان زندگی آدما با جهانی که ما به طور عینی میشناسیمش فرق داره. برای همین تأثیرش رو اونا ممکنه متفاوت باشه، یعنی عده‌ای رو ممکنه امیدوار کنه، عده‌ای رو نومید کنه، بعضی هم شاید اصلا از جاشون تکون نده. این تأثیرهای متفاوت به خیلی چیزا وابسته است، مثلا اینکه طرف توی چه موقعیتی داره زندگی میکنه، برداشتش از اوضاع احوال جهان چیه، حوادث رو و جهتش رو چگونه ارزیابی میکنه، و مهمتر از همه اینکه چطور داره از اون جهان بیرونی اطلاع گیری میکنه. یعنی اون اتفاقی که من و شما ازش باخبریم، آیا اون هم باخبره، به همون شیوه باخبره یا نه.
او همچنین شیوه هایی را که شهروندان از اخبار و اطلاعات باخبر میشوند در میزان اثری که این اخبار بر زندگی آنها دارد مؤثر ارزیابی میکند.
ممکنه توی خیابون جمهوری شما ببینید تظاهرات شده، توی تبریز تظاهرات شده، خوزستان هم قبلا بوده، بعد به این امیدوار بشید که مثلا کلک این رژیم داره کنده میشه. ولی ممکنه کسی که توی مثلا خیابون جمهوری زندگی نمیکنه یا رسانه نگاه نمیکنه یا ازش با خبر نیست، 5 تا بلوک اون طرف تر اصلا اطلاع نداشته باشه که چنین اتفاقی افتاده. بنابراین اون چون نحوه اطلاع گیریش متفاوته با ما، تأثیرش هم روی زندگی اون آدم فی نفس متفاوته، غیر از این که ممکنه اساسا وضع زندگی اون با دیگری متفاوت باشه و اینا باعث میشه که تأثیر یکسان و با جهت واحد نداشته باشه، و به همین علت هم همافزایی کاملی در این ماجراها نمیبینیم واقعا از نظر رسانه‌ای و از نظر تأثیری که روی زندگی و حس فرد نسبت به آینده داره، از جمله امید و ناامیدی.
اعتراض های خوزستان، اعتراض به کم آبی، به خشکیدگی زندگی و معیشت، به بیکاری و مرگ تدریجی، اعتراض به خشکیدن دریاچه ها و رودها و تالاب ها، اعتراض هایی که به شهرهای دیگر ایران همراه پیدا کرد و حتی در آذربایجان و تهران تکرار شد. حکومت در برابر این اعتراض ها چه می کند؟ اینترنت و راه های ارتباطی را مسدود و معترضان را سرکوب می کند. تعدادی از معترضان در آخرین اعتراض ها در ایران کشته شدند. رسول نفیسی جامعه شناس از رابطه همافزایی میان ترس و وحشت و خشم در جامعه می گوید.
اینها باعث ترس و وحشت مردم نخواهد شد. اتفاقا ترس و وحشت خودش عامل اصلی بروز خشم در روانشناسی.
او از انباشت خشم در جامعه میگوید، چرا که این جامعه راه و روشی برای بروز خشم یا کاهش خشم به شهروندان خود ارائه نمی کند.
جامعه ایرانی در تحت جمهوری اسلامی راه حلی پیدا نکرده که به مردم راهنمایی کنه، بگه شما از این راه ها مثلا برید در مجلس حرفتونو بزنید، در مطبوعات حرفتونو بزنید، برید به قوه قضاییه شکایت بکنید. حتی زنجیر انوشیروان هم نداره که برید به اون دست بزنید. و این جامعه ایست که مونده و فرومانده است در ایجاد راهکارها و مکانیزم های اقناع مردم و کم کردن خشم.
در برابر رسول نفیسی اما حسین قاضیان است که معتقد است هر نوع و شیوه‌ای از اعتراض‌های مردمی هم الزاماً به افزایش خشم شهروندان یا ریختن ترس معترضان به حکومت منتهی نمی‌شود.
مثلا فرض کنید اگر کشته ها زیادتر بشن، با تناوب کمتری صورت بگیره و ادامه پیدا بکنه، این حالت اتفاقا ممکنه به نتایج معکوسی منجر بشه و به بیباکی بیشتری منجر بشه و اون تور ترس رو بشکنه، برخلاف اونچه که ابتدا انتظار میره. ولی اگر تکه تکه و نامتناوب باشه و شیب نداشته باشه، شیب مشخصی، اون وقت ممکنه که این تأثیرش توی فضا بم بشه، خصوصا وقتی با حوادث دیگه تلفیق میشه.
از سوی دیگر مهداد درویشپور جامعه شناس به احساس ناامنی عمومی اشاره میکند که با سرکوب های حکومتی در مردم ایجاد میشود، احساسی که برآمده از حس آسیب پذیری شهروندان در برابر حکومت است و می تواند شهروندان عادی را به مردمی عصبانی تبدیل کند.
ناامنی می تواند به استرس، به دشواری های روحی متعددی منجر بشه. حتی می تونم بگم احساس پارانویا و احساس مظنون بودن به هر چیزی را در برخواهد داشت. برای اینکه بدبینی، حس زن و سوء زن داشتن زمانی شکل میگیره که آدمی نگاه میکنه موقعیت آسیب پذیر داره و هر آن یک پدیده تازه میتونه اونو آسیب پذیرتر کنه. اگر از این منظر نگاه بکنید، خب روشنه که جامعه‌ای که کوچکترین رفاه و امنیت و اعتماد درش وجود نداره، ساده ترین اتفاقی که تو روان اون مردم میتونه صورت بگیره حس حتی بی‌اعتمادی و سوء ظن نه فقط به حکومت بلکه حتی گاه به یکدیگر و جامعه‌ای که بر مبنای ترس، وحشت، سوء ظن و ناامنی استوار بشه. این جامعه بختی برای اینکه روی رضایت خوشبختی رو به خودش ببینه نخواهد داشت.
افزایش مرگبار ابتلا به کرونا در پی دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوع کردن ورود واکسن های تولید آمریکا، بریتانیا به ایران از یک سو و گرانی و تورم و بیکاری و اقتصاد فروپاشیده و خشکیدگی تالاب ها و فرونشست سرزمین از سوی دیگر، در کنار کنترل شیوه و سبک زندگی خصوصی شهروندان، همه و همه اعتراض‌های شهروندان را در همه سال‌های اخیر به دنبال داشته. اعتراض‌هایی که البته شنیده و به رسمیت شناخته نمی‌شوند، سرکوب می‌شوند و خشم و عصبانیت را در جامعه انبار می‌کنند. باید دید جامعه ایرانی در نهایت با خشمی که در جانش انباشته چه می‌کند؟ آن را به نزاع و درگیری هر روز خیابانی بدل می‌کند یا در نهایت راهی برای بیرون رفتن از این شرایط پیش پای جامعه ایرانی قرار خواهد گرفت؟ مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با من فهیمه خضر‌هیدری. خدا نگهدار.